ساروان خسته نباشین، سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد این که سازمان خبرنگاران بدون مرز افغانستان را یکی از خطرناکترین محل ها برای خبرنگاران خوانده. یک خبرنگار افغان میگوید
وضعیت رسانه ها در افغانستان متاسفانه هر روز از روز پیشترش بدتر میشه.
رئیس جمهور غنی میگوید طالبان صدها میلیون دلار به زیربنای کشور ضرر رسانده.
1 میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسانده.
یک سخنگوی طالبان تایید کرد که تماس آنها با کشورهای مختلف در رابطه با اشتراکشان در کنفرانس ترکیه دوام دارد.
ترکیه در قطر هیواد در امریکای متحده ایالات دیدی تلاش رئیس مکسر خبری وکیه و وسم خبری روانی دی.
وزارت صحت عامه نتایج منفی تست کرونا را در وقت ورود به افغانستان در میدانهای هوایی حتمی ساخته است. در مسائل جهانی گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در رابطه با آزادی مطبوعات در جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه‌های زیربنایی آسیب رسانده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید همه مسافران هنگام دخول به این کشور باید آزمایش منفی کرونا را داشته باشند. روسیه 2 دیپلمات بلغاریایی را امروز افراد نامطلوب اعلام کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه‌های زیربنایی این کشور آسیب رسانده. محمد اشرف غنی امروز در همایش هفته منابع بشری و حکومتداری خوب در ارگ ریاست جمهوری از طالبان خواست که دست از خرابکاری بردارند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت که این گروه عامل ویرانی زیربناهای افغانستان نیست. حتی جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل در یک انفجار زخمی شده. جنرال محمد وایس صمیمی قمندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت
ساعت 11:30 صبح امروز ما در ولایت جلسه امنیتی داشتیم. همه مسئولین آمده بودند. بعد از 5 دقیقه یکی از ماین‌های جابجا شده در سقف منفجر شد. در نتیجه متاسفانه رئیس شورای ولایتی زخمی شده است.
چه بدبختانه رئیس شورای ولایتی پکشی که زخمی دی.
به گفته آقای صمیمی 6 ماین در سقف جابجا شده بود و تحقیقات در مورد آغاز شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید همه مسافران هنگام دخول به این کشور باید سند آزمایش منفی کرونا را داشته باشند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف از این تصمیم جلوگیری از گسترش موج سوم کرونا در افغانستان است. در این حال اداره هوانوردی افغانستان گفته این برنامه توسط همه شرکت‌های داخلی و خارجی اجرا خواهد شد. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان از حدود 1 سال به این سو این طرز عمل اجرا می‌شود. نیروهای سرحدی پکتیکا از ضبط مقادیر زیاد امونیوم نایتریت خبر دادند. گجرخان امان قمندان لوای دوم سرحدی قول اردوی 23 تندر در پکتیکا میگوید این مواد در 155 بوجی از پاکستان به طور قاچاقی آورده شده و در ولسوالی تروی کشف و ضبط شد.
پدی باید پاکستان مارک ده.
بر آنها مارک پاکستان وجود دارد. از آنجا دشمن میخواست این مواد را به سایر ولایات افغانستان انتقال دهد.
به گفته آقای امان در بسیاری از ماین ها از این مواد که قدرت تخریبش زیاد است استفاده می شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. خبرنگاران بدون سرحد در گزارش می گوید خبرنگاری در 130 کشور یعنی 73% کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده. گزارش شاخص جهانی آزادی رسانه ها در سال 2021 امروز نشر شد. افغانستان از بین 180 کشور در جایگاه 122 قرار گرفته. نروژ برای 5 سال پی هم در صدر جدول قرار دارد. فنلاند، سویدن و دنمارک به ترتیب در ردیف های 2، 3 و 4 قرار دارند. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در ویدیوی ضبط شده که امروز نشر شد میگوید بعد از مذاکرات با تحریک طالب پاکستان تصمیم گرفته شد طرح اخراج سفیر فرانسه در پارلمان مطرح شود. گروه های افراطی در پاکستان از چند روز به این سو بر ضد فرانسه به خاطر نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام اعتراضات را برا انداختند. بعد از اظهارات وزیر داخلی پاکستان، شفیق امینی سخنگوی تحریک لبیک پاکستان در یک پیام صوتی امروز گفت از طرفداران خود خواست تا به اعتراضاتشان در سرتاسر کشور پایان دهند. اخراج سفیر فرانسه از پاکستان خواست تحریک طالبان پاکستان است و آنها تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و خبر آخرین که روسیه امروز دو دیپلمات بلغاریایی را افراد نامطلوب اعلام کرد. این حرکت اندک بعد از احضار سفیر بلغاریا در مسکو به وزارت خارجه روسیه در عکس‌العمل به اخراج دو دیپلمات روسی توسط بلغاریا در ماه گذشته به اتهام جاسوسی صورت گرفته. وزارت امور خارجه روسیه اخراج دیپلمات‌هایش را از بلغاریا به اساس خوانده. دیپلماتان روسی در ماه مارچ زمانی از بلغاریا اخراج شدند که سارنوالان 6 تن به شمول افسران اطلاعاتی بر حال آن کشور را برای جاسوسی برای روسیه متهم کردند. از ماه اکتبر سال 2019 کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو 5 دیپلمات و کارمند سفارت روسیه را که با فعالیت‌های استخباراتی متهم شدند اخراج کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. و سرانجام جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه خود افغانستان را یکی از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران خوانده است. در درجه بندی جهانی این سازمان افغانستان برای دومین بار در ردیف 122 از جمله 180 کشور جهان قرار گرفته و کشور پرخطر برای خبرنگاران گفته شده. شماری از خبرنگاران افغان نیز وضعیت این کشور را برای اطلاع رسانی پرچالش می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود افغانستان را در رتبه 122 از 180 کشور قرار داده و نوشته که خبرنگاران در این کشور با انواع تهدیدها روبرو هستند. افغانستان در رتبه بندی پارسال این سازمان هم در همین رتبه قرار داشت. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود وضعیت رسانه و خبرنگاری را در کشورهای جهان بررسی و رتبه بندی میکند. در گزارش امسال این سازمان افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران دانسته شده است. نهادهای داخلی دفاع از خبرنگاران در افغانستان هم وضعیت کار خبرنگاری در این کشور را نگران کننده می‌دانند. مجیب خلوتگر رئیس دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی بر رادیو آزادی گفت که وضعیت رسانه‌ها در افغانستان رو به بدتر شدن است.
وضعیت رسانه‌ها در افغانستان متاسفانه هر روز از روز پیشترش بدتر میشه. ما خشونت‌های بیشتر شاهدش هستیم. دسترسی به اطلاعات محدودتر میشه و از نظر مالی و پولی رسانه‌ها هر روز دچار معضل‌های بیشتر میشن.
آقای خلوتگر کمرنگ شدن نقش رسانه‌ها در پروسه‌های سیاسی را مشکل جدی دیگر عنوان کرد. با این هم شماری از خبرنگاران در افغانستان وضعیت کنونی در این کشور را برای خودشان بدتر توصیف میکنند. شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که افغانستان برای آنها جای امنی نیست. آسیب مودودی یکی از این خبرنگاران است.
متاسفانه که با گذشت هر روز شرایط خبرنگاری در افغانستان دشوارتر میشه. مخالفین و هم حکومت افغانستان بدانند که خبرنگار جانب سوم از طرف هیچ کس نیست و خبرنگارا اشخاص مستقل هستند که به خاطر تامین حق مردم به اطلاعات کار میکنند.
زبی الله جهانمل دیگر خبرنگاری است که نظر مشابه دارد.
بالستایی که در افغانستان فعالیت میکنند وضعیتشون بسیار خراب است. متاسفانه هیچ پیامی که امیدوار کننده برای خبرنگار و کارمند رسانه ها باشه در افغانستان حتی از جامعه جهانی تا بالا نشر نشده.
با این همه نگرانی ها وزارت داخله افغانستان اما تاکید دارد که حفاظت از جان خبرنگاران و دیگر شهروندان کشور از اولویت های این وزارت است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2026 خبرنگار و از آغاز سال روان میلادی 4 خبرنگار و کارمند رسانه در نتیجه قتل های هدفمند کشته شدند که یکی از آنها الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که فعالیت‌های خرابکارانه گروه طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار به پروژه‌های زیربنایی آسیب رسانده است. آقای غنی در همایش به مناسبت هفته منابع بشری و حکومتداری خوب در ارگ از طالبان خواست که دست از خرابکاری بردارند. اما طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که آنها عامل ویرانی زیربناها نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور افغانستان از مردم و همچنین گروه طالبان خواسته که در حفاظت از پروژه های زیربنایی همکاری کنند. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت هفته منابع بشری و حکومت داری خوب در ارگ طالبان را متهم به آسیب رساندن به پروژه های زیربنایی کرد.
مردین هم فراموش نکنین که 1 میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نزور بن نارکوم ولی او را نوید که در جولول و قوت نلره که مثبت پروگرام نلره حتی اقل خرابی مخونیست.
رئیس جمهور غنی همچنین گفت که اگر طالبان میخواهند در قلب‌های مردم جای داشته باشند باید پل‌ها و پلچک‌ها را ویران نکنند بلکه به جای ویران کردن آنها گل و گندم بکارند. آقای غنی در این همایش 1000 پروژه توسعه‌ای را که از طریق برنامه میثاق شهروندی در ولایت‌های ایرات، بلخ، کندهار و ننگرهار اجرا شده افتتاح کرد. با گفته او این پروژه‌ها بیش از 5 میلیارد افغانی هزینه برداشته است. آقای غنی از مردم خواست که در حفاظت و تامین امنیت پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای با حکومت همکاری کنند و از آن نفع ببرند. سخنگوی طالبان سخنان آقای غنی را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با فرستادن پیام بر رادیو آزادی گفته که این گروه عامل ویرانی زیربناهای افغانستان نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری نشست استانبول درباره صلح افغانستان، طالبان از گفتگو با شماری از کشورها برای حضور در این نشست خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان طالبان در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه هستند و اگر به نگرانی‌هایشان پاسخ داده شود، برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش با تمام توان برای قانع کردن طالبان تلاش خواهد کرد. قرار است نشست استانبول تا 3 روز دیگر با میزبانی ترکیه و مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
سخنگوی گروه طالبان گفته که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با آمریکا، ترکیه و قطر هستند تا درباره اشتراک در نشست استانبول به یک نتیجه برسند. ذبیح الله مجاهد به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر به نگرانی‌های این گروه پاسخ داده شود، طالبان برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد.
اکنون هم گفتگو ادامه دارد. دیروز هم نشست برگزار شده بود و می شود که در آینده هم برگزار شود. آنها تلاش می کنند که برای گام های بعدی نگرانی های ما را از بین ببرند. این گپ معقول است.
با آنکه انتظار می رفت نشست استانبول در 4 سال برگزار شود، اما نگرانی های وجود دارد که تاریخ برگزاری نشست بار دیگر تغییر کند، چون تا به حال یکی از طرف‌های مهمی این نشست یعنی طالبان درباره حضور در این نشست اعلام آمادگی نکرده است. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش از تمام توانش برای قانع کردن طالبان استفاده خواهد کرد. آقای قریشی به خبرگزاری رویترز گفته که طالبان خودشان تصمیم میگیرند، اما آنان تلاش میکنند که به منافع ملی افغانستان اولویت دهند. در همین حال جمعه خانی همدر رئیس اتحاد شوراهای حزب اسلامی از طالبان خواسته که اشتباه های گذشته را تکرار نکنند و از فرصتی به میان آمده استفاده کنند. آقای همدرد امروز در یک نشست خبری در کابل از طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرد و از تمام طرف ها خواست که برای زنی روی یک طرح واحد بپردازند.
اما احزاب و جریان‌های سیاسی شخصیت های مهم و توافق می رسید یک اجماع ملی به وجود می آمد و یک طرح واحد باید و به ترکیه باید می رفتیم. اگر ما به یک طرح واحد نرسیم و یک آیت مشترک توافق نکنیم، بعد وقتانه ما با کامیابی به پیروزی نمی رسیم.
پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کمیته توحید طرح شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به گونه درست توحید نشده است. به گفته وی این طرح به موضوعات دولت موقت و نظام صدارتی می‌پردازد که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تقسیم قدرت بین دو قوم می‌شود. شورای عالی مصالحه ملی گفته که تمام آمادگی ها برای اشتراک در نشست استانبول گرفته شده و با طرح واحد به ترکیه خواهند رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
قرار است که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در روزهای آینده نشست دایر بکنه و در این نشست در مورد مصوبه ای که برای صلح آماده شده سر از بحث شود و بعد از تصویب طرح واحد جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست ترکیه خواهد بود. ما برای نشست ترکیه آمادگی کامل داریم و این یک فرصت می دانیم.
نشست استانبول درباره وضعیت سیاسی آینده افغانستان به درخواست آمریکا و رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود که بحث اساسی آن تسریع روند صلح افغانستان و رسیدن به یک راه حل سیاسی خواهد بود. رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که مسافران هنگام ورود باید آزمایش منفی کرونا داشته باشند. سوی دیگر اداره هوانوردی گفته که این برنامه در تمام شرکت‌های داخلی و خارجی اجرا می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا در این کشور، مسافران همه شرکت‌های هواپیمایی داخلی و بین‌المللی باید پیش از مسافرت مدارک تست منفی کرونا داشته باشند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم برای جلوگیری از موج سوم کرونا گرفته شده است.
موج سوم کرونا در کشور آغاز نشده است، اما با تهدید جدی موج سوم کرونا روبرو هستیم. در حال حاضر بیشتر رویدادهای کرونا در ننگرهار، هرات، میدان وردگ و کابل ثبت شده است.
از زمان آغازش یو ای بیماری کرونا تا کنون شمار رویدادهای مثبت این ویروس در افغانستان به 58037 تن رسیده است. بر بنیاد آمار این وزارت تا کنون از مرگ 2550 نفر در نتیجه ابتلا به بیماری کرونا گزارش شده است. همچنین روزانه به گونه میانگین از 1500 تا 2500 نفر در آزمایشگاه های خصوصی و دولتی آزمایش می شوند. از این میان نتایج آزمایش 80 تا 120 نفر مثبت گزارش می شود. در همین حال محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این اقدام در برابر تمام شرکت های داخلی و خارجی عملی می شود. آقای صالحی گفت که به همه شرکت ها توصیه شده است که مسافران خود را موظف به ارائه آزمایش منفی کرونا کنند.
اداره هوانوردی ملکی به تمام میدان های هوایی کشور، مخصوصا میدان های هوایی بین المللی کشور و همچنین شرکت های حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی ابلاغ کرده که بعد از سوم ماه حمل داشتن تصدیق تست منفی PCR تمام مسافرانی که از میدانهای هوایی بین کشور سفر میکنه به افغانستان میایه الزامی هست.
نگرانی درباره موج جدید شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال مطرح شده که ویروس کرونا در منطقه و کشورهای همسایه افغانستان در حال گسترش است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید آماده است تمام مسئولیت‌های میدان هوایی حامد کرزی را از نزد ناتو به عهده بگیرد.
سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این اداره برای گرفتن این مسئولیت به سطح بین المللی ظرفیت دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان از نیروهای ناتو خواسته که مسئولیت کنترل میدان هوایی حامد کرزی را به این اداره انتقال دهد. این اداره در نامه به ناتو نوشته که مسئولیت کنترل ترافیک هوایی میدان هوایی کابل را از اول ماه می آینده به این اداره منتقل کند. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
پیش از اینکه نو خارج شود، اداره هوانوردی ملکی باید آمادگی های خود داشته باشد تا اینکه سکتگی در امورات عملیاتی میدان ها به وجود نیاید. به او خاطر اداره هوانوردی ملکی هم ظرفیت های کامل را برای پذیرش مسئولیت میدان های هوایی داره، به صورت معیاری و جهانیش ظرفیت های کامل برای خود افغان ها وجود داره.
اداره هوانوردی ملکی در نامه خود همچنین نوشته که میدان هوایی حامد کرزی در حال حاضر 70% خدمات پرواز کشور را ارائه می کند و به عنوان دروازه هوایی افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی از ارزش زیاد برخوردار است. این اداره با اشاره به انتقال مسئولیت میدان هوایی احمد شاه بابای کندهار تاکید کرده که این تجربه باید در کابل تکرار نشود. بر اساس نامه اداره هوانوردی به ناتو، مسئولیت میدان هوایی کندهار به گونه عجولانه به این اداره منتقل شد و به کارمندان داخلی آموزش داده نشد. در نتیجه پروژه 11 میلیون دلاری انتقال مسئولیت میدان هوایی کندهار ناکام شد. هنوز مشخص نیست که در حال حاضر چند درصد کنترل حریم فضای افغانستان به دست حکومت افغانستان است. با گفته سخنگوی اداره هوانوردی، ناتو هنوز هم در کنترل حریم فضای افغانستان همکاری میکند. با گفته آقای صالحی، قبل از گسترش ویروس کرونا در هر شبانه روز حدود 400 طیاره از حریم فضای افغانستان عبور میکرد. با گفته او، حکومت افغانستان از عبور هر طیاره $750 به دست می آورد. اما با گفته آقای صالحی، در حال حاضر در هر 24 ساعت 140 طیاره از حریم فضای افغانستان عبور می کند و هر طیاره هنوز هم $750 می پردازد. نیروهای ناتو با درخواست رادیو آزادی درباره درخواست اداره هوانوردی اظهار نظری نکرد. ناتو در حال حاضر مسئولیت ترافیک هوایی بیشتر ولایت افغانستان را به عهده دارد، اما حکومت افغانستان همواره تاکید دارد که حالا برای گرفتن دوباره این مسئولیت از ظرفیت کافی برخوردار است. از سوی دیگر برخی از مسئولین پیشین میدان هوایی حامد کرزی میگویند که قبل از این نیز چنین درخواست از ناتو و نیروهای خارجی صورت گرفته بود، اما آنها این خواست را نپذیرفته بودند. یعقوب رسولی رئیس پیشین میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت:
ظرفیت خیلی بالا رفت. آدم میتونه که اداره هوانوردی خودش تمام مسئولیت تکنیکی و مالیاتی میدان کابل را به پیش ببره، اما تا روزی که آخرین سرباز آمریکا در اینجا است، این مسئولیت به افغانها نمیده، به خاطر که تا هنوز هم حریم فضایی به دست افغانها نیست، هیچ چیز به دست دولت نیست که به دست آمریکایی است.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان در حال این خواست را از ناتو مطرح کرده که انتظار می‌رود روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می آغاز شود و تا 11 سپتامبر به پایان برسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
برای نخستین بار در ولایت پنجشیر مردم می توانند ولسوالانشان را برگزینند. مسئولان محلی میگویند که روند انتخابات را در ولسوالی ها راه اندازی کردند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
برای اولین بار در تاریخ افغانستان ولسوالی ها از طریق شورای انکشافی رای و اراده مردم به شکل مستقیم انتخابات را گرفت.
تیمورشاه ظاهر 39 ساله به تازگی به حیث ولسوال سیاول ولایت پنجشیر انتخاب شده. او میگوید که از میان 12 نامزد توانسته که به این سمت دست یابد. آقای ظاهر پیش از این در یک شرکت خصوصی به حیث مسئول مالی و اداری کار کرده است. روند انتخاب ولسوال‌ها در ولایت پنجشیر 2 هفته پیش آغاز شده و تا اکنون تنها ولسوالی حسی اول شاهد برگزاری آن بوده. کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر میگوید که این روند به هدایت ریاست جمهوری به پیش می‌رود. او بیشتر میگوید:
طبق یک فرمان رئیس جمهور، ولسوالی‌هایی که سرپرست هستند با 3 نفر کاندیدا با مشوره بزرگان ترتیب کنند، پیشنهاد راه کنند. به همین منظور ما برای مردم مشورای لازم انجام دادیم و یک انتخابات برای انداختیم. باید شورای قریه 4 نفر معرفی کنند.
مردم از این روند استقبال میکنند. عبدالمومن 26 ساله از روستای عمرز ولسوالی سیول پنجشیر یکی از آنهاست.
زیاد خوش شدیم. این امیر رقم یک ولسوال ما نظر برای مردم انتخاب شد. ما میخواییم حتی کماندان امنی ما، والی ما، هر زعیم حکومتی ما به انتخاب مردم باشد بهترین نظر است. ما هم به جرفت مشتراک کردیم و همون کسی را که مورد انتخاب ما بود بانمون رای دادیم.
روند انتخاب ولسوال ها در پنجشیر با یک انتقاد جدی روبرو است. شایسته مهربان 21 ساله فعال جامعه مدنی ولایت پنجشیر میگوید که جای زنان در آن خالی است.
قرار اگر به این باشه که ما رای نمایشی بتیم و نفر از سابق تعیین شده باشه، هیچ یک انتخابات بی‌معنا، بی‌مفهوم، بی‌ارزش است. خانم‌ها باید رای بتن، حقشان باید مد نظر گرفته شوه، تساوی جنسیتی مد نظر گرفته نشود.
اما والی پنجشیر میگوید که مانعی برای اشتراک زنان در پروسه وجود ندارد.
محدود نشده بود که خانم ها نبین، خود خانم ها سم نگرفتن. می خواهیم که خانم ها هم در رای دادن اشتراک کنند و هم خود باعث کاندید رسول کاندید بدن.
برخی از زنان در پنجشیر میگویند که در مراحل بعدی انتخابات دادخواهی خواهند کرد تا سهم و نقش زنان دیگر کمرنگ نباشد. پنجشیر 7 ولسوالی دارد و پس از این در ولسوالی های آنابه و دره انتخابات برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خبرنگاران بدون مرز گزارش خود را در مورد آزادی مطبوعات در سال 2021 به نشر رساند. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در پایین‌ترین سطح در زمینه آزادی مطبوعات جای گرفتند. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازه گفته که خبرنگاری در 130 کشور، یعنی 73% همه کشورهای جهان، به طور کامل یا نسبی مختل شده است. کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در پایین ترین سطح آزادی رسانه ها قرار گرفتند. عواملی که این کشورها را در رده پایین قرار داده، سرکوب خبرنگاران در جریان تظاهرات بلاروس، ممانعت تهیه گزارش از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ و همچنان تحولات اخیر سیاسی در روسیه خوانده شده. در این گزارش گفته شده که مهمترین عامل نگران کننده در منطقه تحول در روسیه بود که به گفته خبرنگاران بدون مرز با پیروی از یک الگوی سیاسی باعث سرکوب هرچی بیشتر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل شده. خبرنگاران بدون مرز از برخورد پلیس روسیه با خبرنگارانی که تلاش کردند تظاهرات به حمایت از الکسی نابالنی منتقد سرسخت کرملین را پوشش دهند یاد کرده. در گزارش امروز آمده که اقدام پلیس روسیه برای سرکوب خبرنگاران در انگام اعتراضات به حمایت از نوالنی در آن کشور سابقا نداشت. رسانه‌های آزاد در روسیه ماها مبارزه کردند تا در مورد آمار درست موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور به طور موثق اطلاع رسانی کنند. خبرنگاران بدون مرز از جمع 180 کشور روسیه را در رده 150 قرار داده. در شاخص تازه تاجیکستان یک رده پایین‌تر آمده و در جایگاه 162 قرار گرفته. در آنجا گفته می شود هر نوع گزارش در مورد بیماری های عفونی جدی با جریمه نقدی همراه بوده و حتی نشر کننده 15 روز زندانی می شود. خبرنگاران بدون مرز گفته حکومت تاجیکستان خبرنگاران را به خود سانسوری مجبور ساخته است. از میان سایر کشورهای آسیای میانه تنها قرقیزستان با 79 امتیاز در رده نیمه برتر قرار گرفته. قزاقستان با ارتقای 2 امتیاز در رده 155 قرار گرفته و ازبکستان با تنزیل یک رده در موقعیت 157 جای گرفته. ترکمنستان با آنکه 2 رده ارتقا کرده در جایگاه 178 قرار گرفته و تنها از 2 کشور کوریای شمالی و اریتریا سبقت جسته. در این گزارش بلاروس به خاطر سانسور جدی و بازداشت خبرنگاران در انگام اعتراضات علیه الکساندر لوکاشینکو رهبر این کشور در رده 158 قرار گرفته. آذربایجان با ارتقای 1 امتیاز در جایگاه 167 و ارمنستان با از دست دادن 2 امتیاز در جایگاه 63 قرار گرفته. ناروی برای پنجمین سال پی هم در ردیف اول گزارش شاخص آزادی مطبوعات سال 2021 قرار گرفته و فنلند، سویدن و دنمارک به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم جای گرفتند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.